صبحانه با خبر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم داد. روز دوشنبه 16 بهمن ماه 1391 رأس ساعت 7 صبح، من فهیمه خضری دری به شما سلام میکنم و صبح بخیر میگم. این شما و این یک صبحانه با خبر زنده و با نشاط دیگر از رادیو فردا. خوش آمدید به این 90 دقیقه برنامه ویژه زنده صبحگاهی، سرحال و با نشاط برای شروع یک روز تازه در یک ساعت اول این برنامه. اگر که به شبکه ماهواره صدای آمریکا دسترسی داشته باشید، میتونید که استودیوی صبحانه با خبر رو هم ببینید. در صبحانه با خبر امروز رادیو فردا هم مثل چند روز گذشته در طول این برنامه زنده، برنامه زنده صبحگاهی، همکاران شب زنده دارم در رادیو فردا ما را همراهی می کنند. مهداد میردامادی تهیه کننده این برنامه ویژه صبحگاهی است. شاهین بشیری در تحریریه با ماست. امیر در اتاق فرمان ما را یاری می کنه در این صبحانه با خبر، در این 90 دقیقه برنامه زنده. و مراد ویسی اینجا در استودیو در کنار من هست با مهمترین خبرها از ایران و جهان در سه بخش خبری که می دونید در صبحانه با خبر خواهیم داشت. اجازه بدید که از طرف همه همکارانم در تیم بامدادی صبحانه با خبر رادیو فردا به شما صبح بخیر بگم و بدون اینکه بیشتر از این معطل بکنیم بریم به سراغ آخرین خبرها از ایران و جهان با همکارم مراد ویسی و با یک صبح بخیر به آقای ویسی.
سلام بر شما و شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای ویسی، آمدیم که خبرها رو شروع بکنیم. فکر می‌کنید که با چه خبری در واقع به عنوان انتخاب شما خبرها رو آغاز میکنیم امروز؟
بله، خبریه که خیلی انتخاب ما نیست اصلا در ایران.
بله، انتخاب همه روزنامه ها در صبح امروز هم بوده.
تنش لفظی بین رئیس مجلس و رئیس جمهور در جلسه روز گذشته مجلس و تبعاتش که همچنان ادامه داره.
و ما مژده میدم که به طور مفصل به این موضوع خواهیم پرداخت بعد از خبرها.
اکبر هاشمی رفسنجانی روز یکشنبه با تأکید بر ضرورت آسیب شناسی تجربه 34 ساله جمهوری اسلامی ایران گفت نباید از اشتباهات گذشته چشم پوشی کرد. به گزارش ایرنا، رئیس مجمع تشخیص مصلحت ایران در دیدار با اعضای حزب اسلامی ایران زمین گفت دلیل اینکه کسی یا جریانی مسئولیت معضلات پیش آمده در کشور را به عهده نمیگیرد این است که حزب شناسنامه دار در کشور وجود ندارد. هاشمی رفسنجانی همچنین گفت باید خودخواهی را کنار گذاشت و با رجوع به مردم آنان را به صحنه بازگرداند تا گره از مشکلات کشور گشوده شود. اظهارات هاشمی رفسنجانی در هفته‌های گذشته از جمله درباره انتخابات آزاد با انتقاد آیت الله خامنه‌ای و مخالفت و واکنش تند اطرافیان رهبر ایران روبرو شده است. بانک مرکزی ایران نرخ تورم دیماه امسال نسبت به دیماه سال قبل را حدود 29% اعلام کرد. خبرگزاری ایلنا به نقل از آمارهای بانک مرکزی اعلام کرد که نرخ تورم از 24% در شهریور ماه امسال به 29% در دیماه رسیده است. بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی، نرخ تورم در 4 ماه گذشته به طور مداوم در حال افزایش بوده و در این 4 ماه نزدیک به 5% رشد داشته است. محمد رضا عارف، معاون اول پیشین رئیس جمهوری ایران، میگوید صلاح نیست محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده ایران نامزد شوند. به گزارش ایلنا، محمد رضا عارف روز یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت خود وی نیز هنوز درباره نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری به تصمیم قطعی نرسیده است. معاون اول پیشین دولت ایران همچنین ضمن رد اختلاف نظر خود با محمد خاتمی گفت اصلاح طلبان هنوز درباره شرکت یا عدم شرکت در انتخابات به اجماع نرسیده اند. در سوریه سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز یکشنبه در دیدار با بشار اسد رئیس جمهوری این کشور حمایت کامل ایران را از وی اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران سعید جلیلی در این دیدار به بشار اسد گفته است تهران از حکومت وی حمایت می‌کند تا به گفته آقای جلیلی در برابر توطئه‌های مستکبران ثابت قدم بماند. سعید جلیلی در دیدار دو روزه خود از دمشق با نخست وزیر و وزرای خارجه و آشتی ملی سوریه و نیز سران برخی گروه‌های فلسطینی متحد تهران دیدار کرد. همزمان در آلمان علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران نیز برای نخستین بار با معاذ الخطیب رهبر مخالفان حکومت سوریه دیدار کرد. و خبر آخر این که در کوبا مردم این کشور روز یکشنبه در انتخابات شرکت کردند تا 612 نماینده پارلمان این کشور را انتخاب کنند. به گزارش رویترز راول کاسترو رهبر کوبا نیز در این انتخابات شرکت کرد و رئیس پارلمان کوبا نیز همزمان با شرکت در رأی‌گیری از سیستم سیاسی خاص این کشور حمایت کرد و گفت این نظام ریشه در سنت‌های کوبا دارد.
خیلی سپاسگزارم مراد ویسی همکارم بود با آخرین خبرها از ایران و جهان که شنیدیم. بریم ببینیم روی میز صبحانه با خبر امروز رادیو فردا چه خبر است. صبحانه با خبر امروز خیلی حال و هوای تنش‌های اخیر بین دولت و مجلس و همینطور برکناری وزیر کار رو داره. از این موضوع با جزئیات بیشتر و مفصل براتون خواهیم گفت. روزنامه ها رو ورق میزنیم، به صفحه یک مطبوعات نگاهی میکنیم و همینطور مطالبی که در صفحات داخلی روزنامه ها برجسته شده رو با هم مرور میکنیم. خبرها از فرهنگ و هنر در ایران، جشنواره فیلم فجر رو هم نگاهی بهش میاندازیم. در گفتگوی اقتصادی امروز رادیو فردا میپردازیم به موضوع عیدی دولت و مجلس به مردم، چیزی بین 80 تا 100 هزار تومان برای هر ایرانی. و اگر که اهل ورزش هستید و علاقمند به خبرهای ورزشی، یادتون باشه که همیشه در صبحانه با خبر آخری خبرهای ورزشی داخلی و خارجی رو هم میتونید پیگیری کنید. همینطور اونهایی که علاقمند به موسیقی هستند، آخرین خبرها از جهان پرشور موسیقی رو در این صبحانه با خبر خواهند شنید. دعوت میکنم همینطور که یاران مشغول صبحانه پربرکتتون هستید، ما رو هم در کنار میز صبحانه بپذیرید و ادامه بدید به همراهیتون بابا. خب همکارم مراد ویسی اینجا در استودیوی خبر در کنار من هست تا همونطور که در خبرها هم در آغاز مجله براتون گفتیم کمی بیشتر درباره تنش بی سابقه‌ای که بین رئیس جمهوری اسلامی ایران و رئیس مجلس به طور خاص و همینطور میشه گفت بین دولت و مجلس روز گذشته اتفاق افتاد در مجلس شورای اسلامی با هم با جزئیات بیشتر صحبت بکنیم. آقای ویسی بد نیست برای شروع به شنوندگان و بینندگان ما بگین اصلا تنش از کجا آغاز شد؟
خب دیروز در جلسه مجلس طبق دستور قرار بود که استیضاح عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار مطرح بشه، ولی تبدیل شد به یک تنش بین رئیس مجلس و رئیس جمهور. رئیس جمهور که اومد دفاع کنه از وزیر خودش، یه خورده راجب دولت صحبت کرد، بعد یه دفعه ورود کرد به اینی که چه مجلسی آقای لاریجانی داره اداره میکنه، آقای لاریجانی داره میاد مصوبات دولت رو باطل میکنه، یه کاری داره میکنه که هم شده رئیس مجلس هم شده رئیس حاکم بر دولت. یه گوریزی هم به یه جاهای دیگه زد آقای احمدی‌نژاد، مثلا گفت که آخه این چه دولتیه که ما معاون میخوایم انتخاب کنیم، میگه نکنید، که ظاهرا اشاره بود به معاون اولی رحیم مشایی که یک موقعی با توصیه رهبر ایران کنار شد، بعد گفت میخوایم استاندار انتخاب کنیم، باز دخالت میکنن، که اینم باز ظاهرا به مخالفت برخی از روحانیون قم برمیگشت که مخالف استاندار منصوبه احمدی نژاد.
گفتید که آقای احمدی نژاد گریز زد، یه گریز خیلی اساسی هم زد به مسئله فساد اقتصادی و از برادران لاریجانی یاد کرد که واقعا میشه گفت مجلس رو خیلی فضا رو متشنج کرد با این کار.
بله یه فیلمی اصلا با خودش آورده بود که اصلا موضوع استیضاح رو تحت شعاع قرار داد و این فیلم این بود که فاضل لاریجانی برادر لاریجانی رو نشون میداد با سعید مرتضوی سرپرست سازمان تامین اجتماعی و احمدی نژاد میگفت توی این جلسه فاضل لاریجانی تلاش کرده اعمال نفوذ کنه برای به دست آوردن قراردادهای اقتصادی و متقابلا استیضاح سعید مرتضوی رو در پارلمان منتفی کنه و از اون ور پرونده قضاییش رو پیش اون یکی برادر لاریجانی، صادق لاریجانی که رئیس قوه قضایی است. و توی این یک بحثای مطرح می شد که یعنی برادر لاریجانی به سعید مرتضوی گفته یه آپارتمان 600-700 متری به ما بدید و تازه وارد کار اقتصادی شدم، با حقوق 2 میلیون تومان خرج زن و بچه‌ام در نمیاد چون نوه دارم از این به بعد، و تازه که وارد این کارا شدم تازه میفهمم که میتونم تو کار اقتصادی هم وارد بشم، که خب این خیلی جلسه رو متشنج.
و همینطور آقای لاریجانی رو رئیس مجلس رو واکنش ایشون چه بود آقای ویسی؟
آقای لاریجانی اول شروع کرد پاسخ ایرادهای احمد نژاد به بحث قانونی بین مجلس و دولت رو داد، ولی خب اون خیلی مورد توجه عمومی قرار نگرفت. اونجایش که مورد توجه رسانه و مردم قرار گرفت که شروع کرد و پاسخ دادن و یه جمله معروفی گفت، گفت آقا شما هی میگی بگم، خب بگو هر چی که میخوای بگو راجع به ما. بعد گفت که شما که میگید که برادر من اومده اونجا و فیلمشو به یه شکل مافیایی ضبط کردید، خب داداش خود شما هم داوود احمدی‌نژاد اومده پیش من و یه چیزای راجع به دستیارای شما گفته و اینها که مثلا جاسوسی برای خارج و همکاری به قول این ما با سازمان مجاهدین خلق و اینها. و اونجا هم گفت که ساعت 7 صبح فروزنده معاون رئیس جمهور به من زنگ زده که اگه شما استیزار رو پیگیری کنید رئیس جمهور هم یه نواری داره، در واقع یه جوری تهدید کرده که ما اگر استیزار رو پیگیری کنیم علیه شخص لاریجانی افشاگری میکنه، که علی لاریجانی گفت من گفتم که هر کاری میخواید بکنید پخش.
مسئله خیلی خانوادگی شده بود آقای ویسی.
والا غیر از اون اصلا بحث داداش‌های مختلف اومد، مخصوصا اینی که خب آقای لاریجانی هم 5 تا داداش داره. بله. که هر کدومشون هم یه جای کشور سمتی دارن، صادقشون رئیس قوه قضاییه است، جوادشون نماینده حقوق بشر قوه قضاییه در اونور هست، باقرشون که معاون وزیر بهداشت بود، حالا میگم که فاضلشون که البته آقای احمدی‌نژاد گفته که فاسد اقتصادی.
بله. و ظاهرا در پایان صحبت آقای لاریجانی که ایشون اومدن پاسخ دادن به آقای احمد نژاد، بار دیگر آقای احمد نژاد درخواست کردن که برن و صحبت کنن، گفتم من حالا که شما حرف زدین باز حرف دارم.
دو بار رئیس مجلس بهش اجازه نداد، که اول صحبت علی لاریجانی بود که محمود احمد نژاد خواست صحبت کنه، گفت آقا بشین شما تهمت زدی و باید جواب بگیری و حق حرف زدن نداری، که خیلی ادبیات بی سابقه بود نسبت به رئیس جمهور. و بار دوم هم که انتهای صحبت علی لاریجانی بود که محمود احمد نژاد تقاضا کرد صحبت کنه، که علی لاریجانی بهش گفت که نه شما حق نداری صحبت کنی، حرفات زدی و به سلامت. که اینم صحبت نشده بود، که البته اونجا هم یک کلمه ای رو به کار برد که اگرچه اصلاحش کرد علی لاریجانی، ولی معلوم بود پس ذهنش این تو ذهنش بوده. گفت حالا میرسیم به بررسی عدم کفایت وزیر، که عدم کفایت رو تو قانون اساسی ایران برای رئیس جمهور میگن، عدم کفایت رئیس جمهور، برای وزیر معمولا استیضاء استفاده میکنن، که اگرچه اصلاح کرد علی لاریجانی، ولی خب معلوم بود ته ذهنش به عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور هم فکر میکنه.
بله میشه اینطور هم برداشت کرد. و بعد از این جلسه مجلس هم هر دو طرف، هم آقای احمدی نژاد هم آقای لاریجانی، اعلام کردن که ما نشسته خبری خواهیم داشت و هر دو هم همزمان لغو شد.
و این در شبکه‌های خبری اینجوری، فیسبوک و شبکه‌های اجتماعی اینجوری تعبیر شد که از یه جایی بالاتر احتمالاً به این دوتا گفتن که ادامه ندید و قطع کنید.
یعنی به این معنی نیست که خب این لغو نشانه این هست که فروکش کرده دعوا بین دوتا؟
نه، چون بعد از این قضیه حاشیه‌ای‌ها وارد شدن. فاضل لاریجانی گفت من دعوت شدم به دیدار با مرتضوی، مرتضوی گفت دروغ میگه این دعوت نشده. فاضل لاریجانی گفت هم از رئیس جمهور شکایت میکنه و هم از سعید مرتضوی. اونورم داوود احمدی‌نژاد اومد وارد قضیه شد و گفت این حرفایی که علی لاریجانی راجب داداشم و دوروریاش زده درسته و من رفتم اونجا یه چیزایی گفتم.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم. مراد ویسی همکارم با ما همراهی کردید در این گفتگو و ادامه میدیم. صبحانه با خبر امروز رو من یادآوری میکنم که شما میتونید با ما در تماس باشید با 2042-0221-1212 و ما صدای شما رو اینجا تلفن آماده هست که ضبط بکنه. در طول برنامه سعی میکنیم در موقعیت هایی که پیش میاد صداتون رو پخش بکنیم. الان هم صدای دیدگاه تعدادی از شما همراهان رادیو فردا آماده پخش هست که تعدادی از این صداها فکر میکنم مربوط باشه به همین موضوع تنش مجلس و دولت. میریم با هم بشنویم.
بابتون حرفایی که تو مجلس دادی، اگه یه کار درست کرده باشی تو این 8 سال همون حرف بود که تو مجلس دادی.
بنده یه مسافر چشم که میخوام یه خودرو واسه خودم تهیه کنم. 3 ماه پیش کارخونه ایران خودرو که دولتی هم هستش 30% قیمت خودروها رو افزایش داده. الانم دوباره 47% افزایش قیمت رو دولت تصویب کرده. کجای دنیا 3 ماهه قیمت خودروها 67% افزایش پیدا میکنه و من از کجای این مبلغ افزایش رو بیارم؟
آقای منجات، با این همه آسیب‌های سیاسی اقتصادی و اجتماعی که وارد کشورمون کردن، ولی از این نظر واقعا خیلی مثبت بود، این بود که این فسادهای اقتصادی و این رانت‌خواری هایی که مسئولهای بلندپایه انجام میدادن و عمل اومد رو کرد. این خیلی خوب بود.
خواهشن گول نخورید، زمان انتخابات که رسید این صفای برنج، این دروغای مسئولین همش یادتان باشه. به قول مهندس میرحسین موسوی که میگفت پدیده جالبیه توی قرن 21، راست راست توی چشم آدم نگاه میکنن دروغ میگن. اینو یادتان باشه خواهشن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00-42-02-21-12-21-12.
خب یادتون باشه که شما علاوه بر پیامگیر رادیو فردا و ضبط صداتون میتونید با ما تماس بگیرید و پیامک هم برای ما بفرستید. 2079260110573 آماده هست تا شما برای ما اسمس بفرستید. در طول این برنامه تلاش میکنیم که پیامک های شما رو بخونیم.
عمیق‌تر ببینیم، دقیق‌تر بشنویم. نمای دور، نمای نزدیک. دوشنبه ها مجله شامگاهی رادیو فردا.
در صبحانه با خبر امروز رادیو فردا هم سری میزنیم به جهان اقتصاد و پیگیری میکنیم آخرین خبرها و تحلیل‌های اقتصادی رو همراه با کارشناس اقتصادی رادیو فردا احمد علوی. آقای علوی سلام، صبحتون بخیر و خوش آمدید به یک صبحانه با خبر دیگر.
با تشکر و سلام و صبح خیر به شما خانم ایدری و همچنین شنوندگان گرامی.
آقای علوی، چیز زیادی به پایان سال 1391 نمونده، از همین حالا بحث ایدی به هر حال مطرح هستش در ایران. 5200 میلیارد تومان مبلغی هست که دولت و مجلس ظاهراً بر سرش به یک توافق‌های اولیه‌ای رسیدند که این رو به عنوان ایدی بین مردم تقسیم بکنند، به مردم ایدی بدن یا اونطور که خودشون گفتن ایدانه. یعنی این مبلغ یاد شده بین حدود 62 میلیون ایرانی در 7 دهک درآمدی قرار هست که توزیع بشه. شما فکر میکنید که اساساً معنای این اقدام دولت چیست وقتی که قراره که به هر نفر یه چیزی بین 80 تا 100 هزار تومان فقط این ایدی یا ایدانه پرداخت بشه؟
نخستین معنایی که من میفهمم از این نوع الگوی توزیع این ایدی این است که جامعه ایران منابعش میبایست طوری توزیع بشه که 70% اون نجات پیدا کنن از این وضعیت فعلی برای یک ماه. و ما میدونیم که خب وقتی این الگو رو به این شکل عرضه میکنن، این معناش اینه که ما به محاق جامعه یک سوم دو سوم در افتادیم، به این معنا که یک سوم جمعیت نسبتا خوب زندگی میکنن به قیمت و هزینه این که دو سوم بد زندگی بکنن و عملا یک خط فقری رو هم معرفی کردن، به این معنا که گویا 70% جمعیت ایران زیر خط فقر هستن. اما اینکه این مبلغ بتواند چقدر مشکل اونا رو حل بکنه تردید دارم، با توجه به اینکه این تورم فزاینده‌ای که وجود داره بتونه مشکلی رو حل بکنه.
آقای علوی، اگه بخوایم سری هم بزنیم به آمار بانک مرکزی که صحبت کرده از آخرین نرخ تورم در 12 ماه منتهی به دی ماه امسال و اون رو 28.7% اعلام کرده، با این نرخ تورم بالا که خود بانک مرکزی اون رو اعلام میکنه، شما فکر میکنید که یک چنین کمک هایی مثلا 80,000 تومان 100,000 تومان به خانواده ایرانی چقدر به بودجه خانوار واقعا در عمل کمک خواهد کرد؟
خب اگر آمارهایی رو که اخیراً کانون عالی انجمنهای صنفی مطرح کردن، یعنی خط فقر رو 1,800,000 تومان بدونیم، و اگر باز بنا به آمار مرکز آمار ایران و بانک مرکزی کسر بودجه خانوار رو حدود 25% بدونیم، به فرض اینکه یک خانواده 4 نفری هم داشته باشیم، در این صورت کسری بودجه یک چنین خانواده حدود 500,000 تومان خواهد شد. خب این مبلغی که داده میشه با توجه به تورمی که الان داریم، و البته میدونیم که این نرخ تورمی که اعلان شده نرخ تورم حقیقی نیست بلکه یک نرخ حقیقی دولتیه، حد اکثر بتواند برخی از کمبودهای خانواده رو یک جوری تأمین بکنه، اما نمیتونه مشکل اساسی رو حل بکنه از اقتصاد خانوار، به خاطر اینکه در این 17 سال 18 سال اخیر بنا به آمارهای موجود خانواده همواره کسر بودجه داشته و این مبلغ نمیتونه مسائل اساسی رو حل بکنه.
خیلی سپاسگزارم. احمد علوی تحلیلگر و کارشناس اقتصادی همراه ما بودید با صبحانه با خبر امروز رادیو فردا. با شما خداحافظی میکنم آقای علوی.
تشکر از شما خانم ایده.
امروز صبح دوشنبه در صبحانه با خبر امروز رادیو فردا نگاهی میکنیم به کیوسک های مطبوعات و صفحه اول روزنامه های چاپ امروز تهران. شهرام رفیزاده همکار روزنامه نگارم همراه ما هست در این نگاهی به مطبوعات. آقای رفیزاده سلام و صبحتون بخیر، خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز.
سلام، صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
آقای رفیزاده، امروز تمام روزنامه‌های صبح تهران همونطور که پیش بینی می‌شد به مسئله استیضاح در مجلس و مسئله وزیر کار و به حال حضور آقای احمدی نژاد در مجلس و گفتگوهایی که در گرفت بین ایشون و رئیس مجلس پرداختند. عکس یک و تیتری که اغلب روزنامه‌ها به همین موضوع اختصاص داره. حالا ما اگه بخوایم نگاهی بکنیم به بهار، به جز این مسئله چه چیز دیگه‌ای در صفحه یک به نظرتون ممکن که جالب باشه؟
روزنامه بهار در تیتر دوم خودش گزارشی منتشر کرده درباره دیدار همزمان سعید جلیلی با بشار اسد و علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی با رهبر مخالفان دولت سوریه، و نوشته که تهران میانجی تازه بحران سوریه هست. یک گفتگو هم در گوشواره منتشر کرده با بهروز افخمی کارگردان سینما که گفته مردم رو با زور نمیشه به سینما برد و مردم با زور فیلم نمی بینند. یه گزارش دیگر هم درباره رابطه ی افزایش نرخ ارز و ورشکستگی آژانس های مسافرتی در صفحه یک روزنامه بهار به چشم می خوره.
آقای رفیزاده، اگه بخوایم نگاهی به اعتماد بکنیم در صفحه یک، در بالای صفحه یک از قول وزارت صنعت اینطور اعلام شده که مردم اگر نیاز فوری ندارند فعلا خود رو نخرند.
این هم یکی از روش‌هایی هست که دولت در پیش گرفت که اگر گوشت گران میشه به مردم میگه گوشت نخرید، حالا که خودرو گران شده میگه خودرو نخرید تا ارزان بشه. اما گفتگو با حسن صبحانی که از چهره‌های اقتصادی در ادوار گذشته مجلس هست در گوشواره روزنامه اعتماد به چشم میخوره که ایشون گفته اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها رو بعید میدونم، و آقای عسکر اولادی هم در مناظره با حسین شریعت مداری که در تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شده گفته ما میخواهیم که انتخابات محل رقابت باشه نه جنگ.
خب حالا اگه بخوایم نگاهی هم به روزنامه قانون بیاندازیم در صفحه 1 این روزنامه، شما چه موضوعی توجهتون جلب کرد؟
روزنامه قانون یک گزارش داره درباره همون شهادت‌های کذب و کسانی که پول می‌گیرن و در پرونده‌های قضایی شهادت میدن. علاوه بر اون یک گزارش دیگر درباره اینکه چرا تهران زیبا نیست و بررسی مناظر شهری در گفتگو با بهرام بهرنگ هم در صفحه که روزنامه قانون به چشم می‌خوره. یک گزارش درباره اپیدمی آزار جنسی زنان در محیط کار هست که در بخش دوم در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد.
و روزنامه بعدی که میتونیم به صفحه یکش نگاهی بیاندازیم مختصر، روزنامه تهران امروز هست.
روزنامه تهران امروز تنها تفاوتی که با روزنامه‌های دیگه امروز داره، تیتر یکش هست که نوشته اول اسفند واریز پول کمکی به آسیب پذیرها انجام خواهد شد و البته تاکید کرده که با دستور رهبر جمهوری اسلامی برای پیشگیری از نارضایتی عمومی قرار هست که این پول به حساب مردم واریز بشه.
خب آقای رفیع‌زاده، جهان صنعت رو هم امروز داریم که تیتر و عکس یک بزرگ کل صفحه یکش تقریبا به مسئله برکناری وزیر کار پرداخته، اما صحبت هایم کرده حالا در مورد اینکه عرصه بر مصرف کنندگان در ایران تنگتر میشه و نگاهی کرده به آشفتگی بازار اقتصادی در ایران.
بله، البته تیتر اصلی روزنامه جهان صنعت یه مقدار متفاوت هست با سایر روزنامه ها و این روزنامه از عنوان اتهام زنی برای حرفای آقای احمدی نژاد علیه برادران لاریجانی استفاده کرده.
بله، یعنی تفسیر هم شده خبر در این روزنامه. و روزنامه جامعه جمع را اگه بخوایم ببینیم صفحه یکش رو،
روزنامه جامعه جمع تیتر یک خودش رو اختصاص داده به گفتگویی با غلامعلی حداد عادل، یکی از اعضای ائتلاف دو بلاوی یک، که ایشون گفته که با شرایطی که دولت آقای احمدی نژاد ایجاد کرده، دولت آینده یه سر کار بیاد کار سختی رو پیش رو خواهد داشت. عکس یکی خودش رو هم به دیدارهای علی اکبر صالحی در مونیخ اختصاص داده که آقای صالحی رو نشون میده که در برابر یکی از چهره ها یا مقام های اروپایی ایستاده و در حال صحبت با او هست. یک خبر هم منتشر کرده که قوه قضاییه آماده دریافت تصاویر زورگیری هست، احتمالاً به این منظور که تصاویر رو شناسایی بکنن افراد زورگیر رو و مثل اون دو جوانی که در تهران اعدام شدن از سوی قوه قضاییه اعدام بکنن.
خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده، همکار روزنامه‌نگارم، با ما همراهی کردید در صبحانه با خبر امروز برای اینکه نگاهی بکنیم به صفحه اول روزنامه‌های چاپ امروز تهران. بار دیگر با شما همراه میشیم.
من هم متشکرم و در بخش دوم همراه شما خواهم بود.
حالا بعد از نگاهی به مطبوعات، نوبت میرسه به جهان ورزش. سری میزنیم به آخرین خبرها از دنیای ورزش، این بار با کارشناس ورزشی رادیو فردا فریبرز غریب.
تمرینات آمادگی تیم ملی فوتبال ایران برای دیدار با لبنان که از روز جمعه گذشته آغاز شده بود، دیروز هم پیگیری شد. به گفته سرپرست تیم ملی، سه لژیونر اروپایی تیم ایران، اشکان دژاگه، مسعود شجاعی و رضا قوچان نژاد، از امروز دوشنبه به سایر ملی پوشان ملحق می شوند. تیم فوتبال ایران در اولین گام در رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های آسیا روز چهارشنبه پس فردا در ورزشگاه آزادی تهران به دیدار تیم ملی فوتبال لبنان می‌رود. در لیگ برتر فوتبال ایران روز یکشنبه دو دیدار برگزار شد. در تک بازی آغاز هفته 25 گهر درود و سبای قم به تساوی 1-1 رضایت دادند و در یک مسابقه موفقه از هفته 20 پیکان در تهران مقابل داماش گیلان با 2 مغلوب شد تا همچنان به عنوان یکی از تیم‌های فانوس به دست در مکان 16 جدول باقی بماند. داماش با این پیروزی 27 امتیازی شد و با قرار گرفتن در مکان 13 خود را از مهلکه تیم‌های ته جدولی نجات داد. در آستانه آغاز رقابت‌های کشتی جام جهانی 2013 تهران، سرمربی موقت تیم کشتی فرنگی ایران از بی‌انگیزه شدن فرنگی‌کاران صحبت کرد. رسول جزینی در گفتگو با خبرگزاری مهر دلیل بی‌انگیزه شدن کشتیگیران را توجه نکردن مسئولان به تعهدات و وعده‌های قبلی دانسته. جزینی هفته گذشته در گفتگو با بخش ورزشی سیمای جمهوری اسلامی در این مورد گفته بود:
اصل کار هنوز درست نشده، یعنی واقعا امکاناتی که امکانات باشه اسمش نیست، آنچه البته به جایی نرسد فریاد است.
یکی از مربیان لیگ دست اول فوتبال ایران میگوید کنترل مسئولان روی بازی‌های دست اول به سبب حساسیت آنها باید بیشتر باشد. فراز کمالوند سرمربی تیم شهرداری تبریز دیروز در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی حتی از احتمال دوپینگ بازیکنان در لیگ یک صحبت به میان آورد.
اگر ما می‌خوایم رسیدگی بشه به مسابقات لیگ یک، اولین دست باید آزمایش دوپینگ بگیرن از بازیکنان. ببین من هیچ قصد خدای نکرده اتهام و اینکه بخوام خدای نکرده به کسی چیزی گفته باشیم که فردا بخوام در مقام پاسخگویی بر بیایم، ولی من احساسم اینه که دویدن این سری از تیم‌ها در مسابقات لیگ متعارف نیست.
و در مهمترین بازی هفته 25 لیگ برتر فوتبال انگلیس شب گذشته در یکی از بازی‌های سنتی جزیره، منچستر سیتی تیم دوم جدول در خانه مقابل لیورپول با تساوی 2-2 متوقف شد و فاصله اش با منچستر یونایتد صدرنشین به 9 امتیاز رسید. شیاطین سرخ 62 امتیازی اند و من سیتی 53 امتیازی. روز یک شنبه همچنین تاتنهام با 1 وست برونویش را شکست داد و بعد از چلسی در مکان 4 جدول قرار گرفت. فریبرز قریب، رادیو فردا.
خب در تهران ساعت 7:30 صبح هست و شما از ساعت 7 صبح با ما همراهی کردید با صبحانه با خبر امروز رادیو فردا. اجازه بدید حالا که وارد بخش دوم صبحانه با خبر شدیم، بار دیگر نگاهی بکنیم به آخرین خبرها از ایران و جهان. سرخط خبرها رو مرور بکنیم با مراد ویسی همکارم که به استودیوی خبر بازگشتیم.
با سلام مجدد. فاضل لاریجانی، برادر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، میگوید از محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران به دلیل نشر اکاذیب شکایت میکند. سعید مرتضوی سرپرست سازمان تأمین اجتماعی نیز فاضل لاریجانی را به دروغگویی متهم کرده است. داوود احمدی نژاد برادر رئیس جمهور ایران نیز در مصاحبه از مواضع علی لاریجانی در روز یکشنبه در مجلس حمایت کرده است. در ایران بهای بلیت پروازهای خارجی بار دیگر افزایش یافته است. دلیل این افزایش نوسانات اخیر ارزی اعلام شده. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در اولین واکنش نسبت به حمله هوایی اسرائیل به این کشور گفته اسرائیل در صدد بی‌ثبات کردن سوریه است. پلیس استانبول میگوید جسد یک زن آمریکایی را که حدود 2 قبل در این شهر ناپدید شده بود پیدا کرده است. این زن که اوایل ماه گذشته به ترکیه آمده بود به گفته پلیس در اثر ضربه وارده به سر جان خود را از دست داده. جان کری وزیر خارجه آمریکا در یکی از اولین اقدامات کاری خود پس از بر عهده گرفتن این سمت روز یکشنبه با رهبران اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطینی تلفنی گفتگو کرده است. به نوشته روزنامه گاردین، وزیران خارجه ایران و روسیه با رهبر مخالفان دولت بشار اسد در کنفرانس امنیتی مونیخ دیدار کرده اند. وزیر دفاع اسرائیل اهود باراک تایید کرده که حمله هوایی روز چهارشنبه به سوریه از سوی این کشور انجام شده است. وزیر خارجه قزاقستان گفته کشورش آماده میزبانی مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5+1 در 7 اسفند است.
خیلی سپاسگزارم. مراد ویسی همکارم بود با آخرین خبرها از ایران و جهان که شنیدیم. اما در بخش دوم صبحانه با خبر امروز نگاهی میکنیم به برکناری وزیر کار در گزارشی که همکارانم تهیه کردند. برکناری وزیر کار قرار بود موضوع اصلی جلسه دیروز، یعنی در واقع استیضاح وزیر کار قرار بود که موضوع اصلی جلسه دیروز مجلس باشه، اما به موضوع حاشیه‌ای تبدیل شد. به همین مسئله پرداختیم. خبرهای فرهنگی رو پیگیری خواهیم کرد. نگاهی میکنیم به زندگی روزا پارکس و اثری که این زن سیاه‌پوست بر زندگی دیگران داشت در سالگرد تولد او که امروز هست، و همینطور به جهان موسیقی سر می‌زنیم و روزنامه‌های صبح تهران رو ورق می‌زنیم ببینیم که در صفحات داخلی روزنامه‌ها چه مطالبی امروز برجسته شده. اما همونطور که گفتم قرار بود که در جلسه مجلس در دیروز یک شنبه در تهران موضوع اصلی به بررسی استیضاح وزیر کار و امور اجتماعی باشه، که البته در حاشیه قرار گرفت با اتفاقها و تنش‌هایی که بین رئیس جمهور و رئیس مجلس صورت گرفت. شاهین بشیری گزارشی داره از مسئله برکناری وزیر کار در جلسه دیروز مجلس.
نمایندگان مجلس پس از یک جلسه آتشین، عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی را با اکثریت آرا از سمت خود برکنار کردند. در جلسه روز یک شنبه 15 بهمن ماه، مجلس شورای اسلامی با 192 رأی موافق، 56 رأی مخالف و 24 رأی ممتنع با برکناری وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی موافقت کرد. استیضاح وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی به دلیل انتصاب سعید مرتضوی به ریاست صندوق تأمین اجتماعی روز یک شنبه 15 بهمن ماه در مجلس شورای اسلامی آغاز شد، ولی به دلیل طولانی شدن ادامه آن به نشست عصر موکول شد. در مراسم استیضاح عبدالرضا شیخ الاسلامی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، معاونان وی و چند تن از وزیران دولت نیز حضور داشتند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی عصر روز یک شنبه با حضور در مجلس شورای اسلامی ضمن مخالفت با استیضاح وزیر کار، نواری را پخش کرد که به گفته وی مکالمه میان برادر رئیس مجلس و سعید مرتضوی است. آقای احمدی نژاد به طور تلویحی علی لاریجانی را متهم کرد که پشت پرده استیضاح وزیر کار است.
هزاران نفر در این کشور مدیرند، ایشون هم یک نفر. چرا اینقدر حساسیت هست؟ من اینجا میخواستم یه نواری رو بذارم شما ببینید. بذارم رو
بذارم، چون این مطلب را صبح تا حالا داره میگن، بذارید نوارتون.
بسیار، اجازه بدید.
سعید مرتضوی که پیش از این در قوه قضاییه ایران به عنوان قاضی و دادستان تهران فعالیت داشت، روز دوم بهمن توسط هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی از مدیر عاملی این سازمان عزل شد. به دنبال آن، دولت اختیار انتصاب سرپرست یا رئیس این سازمان را به محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری واگذار کرد و پس از آن آقای رحیمی به فاصله کمتر از 24 ساعت از عزل آقای مرتضوی، وی را به عنوان سرپرست سازمان تامین اجتماعی برگزید. با این حال رئیس مجلس شورای اسلامی 11 بهمن ماه تفویض اختیارات وزیر کار به معاون اول رئیس جمهوری را ابطال و بر این اساس سرپرستی سعید مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی را که از سوی معاون اول رئیس جمهوری ابلاغ شده بود غیر قانونی اعلام کرد. به دنبال آن مجلس با تاکید بر اینکه مسئولیت انتصاب‌های این وزارتخانه بر عهده وزیر کار است، عبدالرضا شیخ الاسلامی را به دلیل انتصاب سعید مرتضوی برای استیضاح به مجلس فراخواند. علی لاریجانی در نشست روز یک شنبه در پاسخ به برخی اظهارات محمود احمدی نژاد گفت:
فرمودید که بعضی مسائل سیاسی هست، دو سه سال تحت شدیدترین فشارها هستیم. مشکل اینجاست. شما افرادی رو به عنوان یاران خودتون انتخاب کردید، پرونده هایی دارن، نمیذارید رسیدگی بشه.
18 تن از نمایندگان مجلس پیشتر طرح استیضاح عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به دلیل انتصاب سعید مرتضوی به عنوان سرپرست سازمان تامین اجتماعی امضا کرده بودند که این طرح 4 بهمن ماه توسط هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. در این طرح نسبت به آنچه قانون ستیزی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوانده شده انتقاد و در 7 بند شرح داده شده است که حکم انتصاب سعید مرتضوی به عنوان مدیر عامل یا سرپرست سازمان تامین اجتماعی مغایر قانون است.
بسیار خوب، گزارش همکارم شاهین بشیری بود که دیدید و شنیدید. اما اسمس های زیادی به دست ما رسیده که در فرصت مختصری که هست من تعدادی از اونها رو میتونم برای شما بخونم. شنوندهی برای ما اینطور نوشتند که واقعا دیگه از دست این دولت خسته شدم، 27 سال دارم و نمیتونم ازدواج کنم، از قشر کارگر هستم. شنونده این نوشتن: چرا ما قشر ضعیف باید همیشه زندگیمون خسته کننده باشه؟ باورتون نمیشه که ما بلوچ ها 10 سال پیش برای هم میمردیم، ولی از بس این دولت فشار آورده دیگر قادر نیستیم که این دوستی را داشته باشیم. سعید برای ما نوشته که هرچه بگندد نمکش میزنند، وای به روزی که بگندد قوای مجریه و مقننه. اشارهشون هست به تنش های اخیر در مجلس بین مجلس و دولت. نجوا برای ما نوشته که آقای لاریجانی یادتان هست که مجلس پرشأن و شوکت شما در دفاع از احمدی نژاد شعار مرگ بر موسوی و خاتمی و کروبی سر داد. برادرتان یادش مانده دادگاه‌هایش چند دختر و پسر جوان را به جرم توهین با آقای احمدی نژاد شلاق زدند. آیا اگر یادتان نیست از مردم بپرسید. خانم یا آقای نجوا نوشتند که ارادتمند بی‌طرفی رادیو فردا سپاسگزاریم از شما. الهه از کرج نوشته است که بعد از سلام و صبحخیر که ما هم سلام متقابل میکنیم به شما، گفتند که من واقعا متاسفم برای چنین مجلس و دولتی که مثل بچهای داخل کوچه با هم دیگر به جنگ و نزاع میپردازند. و احمد از شمیران نوشته است که امیدوارم هر چه زودتر تمامی ایران از این همه بدبختی نجات پیدا بکند. شنونده دیگری برای ما اسمس فرستادند: درود بر احمدی نژاد با جرأت و با غیرت. ایمان از چهارمحال و بختیاری این اسمس رو فرستادند. و داریوش از دبی نوشته است که جنگ بین غارتگران این ملت مظلوم به امید خدا به نابودی همه این غارتگران خواهد انجامید. اما اسمسی هم به دست ما رسیده از یزد، گفتند که طوفان شن با شدت فراوان در شهر یزد در حال وزیدن هست و روز مثل شب سیاه شده. بله، در خبرگزاری ها هم گزارش های تصویری بود در این باره و از صبح روز یک شنبه شروع شده وزش ریزگرد ها و طوفان شن در شهر یزد که به حال بعد رسیدگی بشه به این موضوع. در صبحانه با خبر امروز رادیو فردا هم سری میزنیم به جهان فرهنگ و هنر. فرج سرکوهی منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی همراه ماست. آقای سرکوهی سلام و صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما خانم هیدری و به دیدندگان شده بندگان عزیز و روز بسیار خوبی رو براتون آرزو.
خیلی سپاسگزارم. آقای سرکوهی اگه موافق باشید با تئاتر شروع بکنیم. نمایشی با عنوان ویران از امروز به روی صحنه میره. درباره این نمایش و مختصاتون کمی بیشتر برای شنوندگان و بینندگان ما بفهمید.
بله، نمایش ویران رو آقای محمد منعم نوشته و یوسف باقری کارگردانی کرده. همونطور که شما گفتید از امروز در تالار موقعی به صحنه خواهد رفت. این نمایش برگزیده بخش نگاه سیومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر بود و داستان یک گروه تئاتری است که میخوان یک نمایشی رو با موضوع زلزله در تهران به اصطلاح اجرا بکنن و میدونید که تهران روی خط زلزله قرار داره و نمایش بر این اساس شکل گرفته.
آقای سرکوهی، به دو تا نمایشگاه هم با عنوان‌های جالبی مثل ایران من سلام و پلک‌های پا به پا آغاز به کار خواهند کرد. چه آثاری در این نمایشگاه‌ها عرضه میشه؟
نمایشگاه ایران من سلام، یعنی نمایشگاهی که عنوانش از ایران من سلام، نمایشگاه نقاشی‌های آقای عدالت‌الله نظری نوری هستش که در گالری شکوه برپاست. این نمایش در این نمایشگاه 25 تابلو آبرنگ که روی کاغذ کتان نقاشی شدن وجود داره. بیشتر تابلوها از طبیعت هستن، موضوعشون طبیعت هست. البته دهکده بیتن یه دهکده بسیار قدیمی است که از زمان ساسانیان بر جای مونده در نزدیکی شهرستان نطنز و ایشون این دهکده رو نقاشی کردن و در پس زمینه اغلب تابلوها هم رشته کوههای مرکزی ایران وجود داره. این نمایشگاه تا 24 بهمن ماه ادامه داره. نمایشگاه دوم پلک‌های پا به پا نقاشی های رحیم مولایان هستش در گالری سیهون. این نمایشگاه در واقع انسان و اشیار در یک موقعیت بیرون از تاریخ قرار میده که در تاریخ هستند و این نمایشگاه هم تا 25 بهمن ماه ادامه داره.
اما آقای سرکوهی نگاهی هم بکنیم به جشنواره فیلم فجر که همچنان ادامه داره در تهران و در بخش بین المللی این جشنواره فیلم سوخته از آفتاب از روسیه که یکی از در واقع پرهزینه ترین فیلم صنعت سینمای روسیه ازش یاد میکنن حضور داره و اکران خواهد شد. درباره این فیلم ممکنه کمی بیشتر برای ما بگیم؟
بله، بخش نمایش فیلم های خارجی بسیار فرصت خوبی است برای ایرانی که به سینما علاقه دارن و سینمای جهان رو میخوان ببینن، به خصوص که فیلم های ایرانی که در جشنواره ارائه شده چندان به چنگی به دل نمیزنن و جالب نبودن. سوخت از آفتاب دو کاری است از یکتیا میخالکوف، کارگردان بسیار مشهور روس که به فیلم اولش یعنی سوخت از آفتاب یک در جایزه بزرگ جشنواره فیلم کن رو گرفت و بعد هم جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی رو گرفت. اما در سال 2011 ایشون این قسمت دوم این فیلم ساختن که همونطور که شما گفتین حدود 50 میلیون دلار برای این هزینه شده و در صنعت سینما روسیه این رقم بسیار بالایی هستش. داستان فیلم اول درباره یک افسر هستش که دستگیر میشه در دوران استالین و بعد هم به اردوگاه گولاگ فرستاده میشه و زندانی میشه همراه با همسرش. خیلی فیلم جالبی بود، خیلی فیلم بود که با استقبال منتقدین و حتی تماشاگران روبرو شد. حالا به قسمت دوم فیلم به اصطلاح که بخشی دو نامیده میشه، وقتی است که اون افسر از زندان آزاد میشه در دوران جنگ جهانی دوم و با آلمان نازی که به روسیه حمله کرده میجنگه. این فیلم به رغم اینکه فیلم بسیار پرخزینه ای بود، از نظر تجاری چندان موفق نبود و منتقدین هم زیاد ازش استقبال نکردن، اما به هر حال یکی از فیلم‌های جالب سینمای روسیه است.
بله، سپاسگزارم از شما فرج سرکوهی، همراه ما بودید با گفتگوی فرهنگی امروز صبح صبحانه با خبر. با شما خداحافظی می‌کنم تا فرصتی دیگر.
من از شما خداحافظی می‌کنم تا برنامه دیگر.
در این بخش از صبحانه با خبر یک بار دیگر شهرام رفیع‌زاده با ما همراه است تا روزنامه‌هایی رو که به صفحه اولشون نگاه کردیم با هم دیگه حالا ورق بزنیم، ببینیم که چه مطالبی در این روزنامه‌ها برجسته شده. آقای رفیع‌زاده، اگه موافقید با موضوعی که امروز تمام روزنامه‌ها رو در تصرف خودش داشت، حضور آقای احمدی نژاد در مجلس و استیضاح وزیر کار، شروع بکنیم این بخش از صبحانه با خبر.
بله، امروز روزنامه بهار گزارش داده که بگم‌های آقای محمود احمدی نژاد که از چند سال پیش شروع شده، این بار کار دست خودش و برادران لاریجانی داده که آقای صادق لاریجانی و علی لاریجانی که رؤسای قوای مقننه و قضایی هستند. البته این روزنامه یادآوری کرده که آقای احمدی نژاد در جریان مناظره انتخاباتی سال 88 هم علیه آقای میرحسین موسوی چنین حرکتی رو انجام داد، اما اون موقع جناح حاکم از جمله برادران لاریجانی اعتراضی به این حرکت آقای احمدی نژاد نداشتند. روزنامه شرق هم همزمان گفتگوی انجام داده با فاضل لاریجانی، برادر آقایان لاریجانی که روز گذشته فیلمی از اون در مجلس شورای اسلامی در حین مذاکره با آقای مرتضوی پخش شد. ایشون در این گفتگو با روزنامه شرق گفته که این صدایی که پخش شد صدای من نیست، اما تصویر من بوده و من با حیله آقای مرتضوی به دفترش رفتم و ایشون از من فیلم گرفته و بعد هم منو تهدید کرده و می‌خواسته وادار بکنه که تخفیف بگیره در جریان پرونده جنایات کهریزک. روزنامه مردم سالاری هم سرمقاله و یک یادداشت رو اختصاص داده به همین موضوع. از جمله آقای تاجگردو نماینده مجلس تاکید کرده که حرکت روز گذشته آقای احمدی نژاد نشون میده که ایشون از ادب سیاسی چیزی نمیدونه.
آقای رفیع‌زاده، حالا از این موضوع که بگذریم، روزنامه شرق از قول فرمانده نیروی انتظامی اینطور نوشته که این برنامه جدید دشمن هست که افزایش بده فشار اقتصادی رو در ایران، چرا که انتخابات ریاست جمهوری پیش روست.
روزنامه شرق گزارش داده که روز گذشته اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، از یگانهای ویژه نیروی انتظامی بازدید کرده و در جریان همین بازدید گفته که دشمنان سعی میکنن که با افزایش فشارهای اقتصادی مردم رو ناراضی بکنن و در جریان انتخابات آینده در ایران ایجاد ناآرامی و اختشاش بکنن، که ایشون گفته یگانهای ویژه به علاوه نیروهای مردمی باید در مقابل این اختشاشات بایستن.
اگه موافق باشید نگاهی هم بکنیم به اعتماد و گزارشی که داده از درخواست محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران، به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای آزادی خبرنگارانی که به صورت گسترده هفته گذشته بازداشت شدند.
روزنامه اعتماد خبر داده که محمد حسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، گفته که در جریان تشییع جنازه آقای حسن حبیبی، آقای محمد خاتمی رئیس جمهور سابق با ایشون مذاکراتی داشته و توصیه کرده که ایشون پیگیر آزادی روزنامه‌نگاران بازداشت شده باشه. و البته آقای محمد حسینی تاکید کرده که مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، هم که با پدرش در این مراسم حاضر شده بود، چنین درخواستی رو از وزیر ارشاد انجام داده.
حالا از همه خبرهای سیاسی که بگذریم، من در روزنامه قانون دیدم در صفحه جامعه گزارش اجتماعی خیلی خوبی داشت این روزنامه با عنوان اپیدمی آزار جنسی زنان در محیط کار.
روزنامه قانون در این گزارش نوشته که حقوق کمتر زنان نسبت به مردان، موانع ترفیع شغلی زنان، تبعیض‌های جنسیتی و در نهایت آزارهای جنسی شرایطی است که برای زنان شاغل در ایران مشکل ایجاد میکنه و اونها رو رنج میده. البته این روزنامه اشاره کرده که از برخی کارشناسان معتقدند که شانه خالی کردن مسئولان برای وضع قوانین حمایتی و امن کردن محیط کار برای زنان منجر به افزایش و گسترش آزار جنسی زنان در محیط کار شده و البته این روزنامه یادآوری کرده که برخی از زنان هم به دلیل نگرانی از دست دادن شغل خودشون یا به دلیل حیا و سنت‌هایی که در ایران رواج داره از بیان این آزارهای جنسی خودداری می‌کنند.
بسیار خوب آقای رفیع‌زاده، طرح و کاریکاتوری هم بود امروز در مطبوعات که توجه شما رو به خودش جلب کرده باشه.
روزنامه جامعه جمع در صفحه آخر خودش کاریکاتوری از محمد علی رجبی رو منتشر کرده که نرخ تورم رو نشون میده که یکی یکی کارگر و کارمند رو داره از صحنه خارج میکنه.
بله خیلی متشکرم آقای رفیع‌زاده از اینکه امروز هم در مروری بر مطبوعات چاپ تهران ما رو همراهی کردید. با شما خدافظی میکنم تا صبحانه با خبر دیگر.
من هم از شما متشکرم.
امروز دوشنبه 4 فوریه صدومین سالگرد تولد روزا پارکس است. زن سیاه پوستی که 58 سال پیش با نشستن در قسمت ویژه سفید پوستان در اتوبوس و سرباز زدن از دادن صندلی خود به یک مرد سفید پوست در واقع یک جنبش مدنی در آمریکا به راه انداخت که در نهایت منجر به از بین رفتن قانون تفکیک نژادی در آمریکا شد. روزا پارکس 8 سال پیش درگذشت. از او به عنوان مادر جنبش مدنی سیاه‌پوستان ایالات متحده آمریکا یاد می‌کنند و امروز به همین مناسبت مراسم مختلفی در سراسر ایالات متحده آمریکا در گرامی داشته او و به یاد دستاورد بزرگ او برای آمریکا و جهان برگزار میشه. الهه روانشاد گزارشی تهیه کرده با همین موضوع با هم ببینیم و بشنویم.
148 سال پیش به همت رئیس جمهوری وقت آمریکا ابراهام لینکلن بردهداری ملغا شد، اما این بدان معنا نبود که سیاه و سفید برابر و همسان شدند. به جای بردهداری، جداسازی و تفکیک نژادی آغاز شد. دستشویی، رستوران، استخر، مدرسه و حتی آب سردکن‌ها هم جدا بودند. یکی برای رنگین پوست‌ها و دیگری برای سفید پوستان. تهدید و تحقیر هم ادامه داشت. هرچند این طرز فکر همه سفید پوستان نبود، اما کم هم نبودند. کوکلوس کلان، فرقه‌ای که حتی امروزه نیز باعث وحشت می‌شود، آن روزها پیروان فراوان داشت. همانهایی که خانه سیاه‌پوستان را به آتش می‌کشیدند و در پی دلیلی برای کشتن آنها بودند. گاه هم بی دلیل می‌کشتند. یک نگاه هرچند بی‌گناهانه و بی‌منظور یک پسر سیاه به یک دختر سفید می‌توانست به قتل او منجر شود. آنچه که در سال 1955 میلادی برای امت تیل، یک نوجوان 14 ساله سیاه پوست روی داد. کوتاه زمانی پس از آن روزا پارکس 42 ساله خیاط که مادر بزرگش در زمان بردهداری به دنیا آمده بود، خسته از کار روزانه در اتوبوس در ردیف‌های جلو جا گرفت. روزا پارکس می‌دانست که سیاه‌پوستان هرگز جلوی اتوبوس جایی نداشتند، هرچند که 75% اتوبوس سوارها سیاه‌پوست بودند. اختیار کردند که برخیزد و جای خود را به مردی سفیدپوست بدهد. روزا پارکس اما بر نخواست تا پلیس برای دستگیری و بازداشتش رسید. امروز 100 سالگرد تولد روزا پارکس، بانوی سیاه‌پوستی است که 58 سال پیش روز اول دسامبر سال 1955 میلادی دست به کاری زد که سرآغاز یک جنبش مدنی صلح‌جویانه بود. وقتی روزا پارکس دستگیر شد، همه سیاه‌پوستان متحد شدند و اتوبوس‌ها را بایکوت کردند. بایکوتی که 381 روز ادامه یافت و شرکت اتوبوسرانی شهر مونتگومری را به مرز ورشکستگی رساند. مردم فقیر سیاه پوست پاهایشان از راهپیمایی‌های طولانی ورم کرده و دردناک بود، اما همگی می‌گفتند احساس سربلندی می‌کنند که بالاخره اقدامی این چنین فراگیر انجام دادند و می‌خواندند ما پیروز خواهیم شد، ما روزی پیروز خواهیم شد. بایکوت اتوبوس‌های شهر سبب شد تا آنچه جداسازی و تفکیک نژادی نام گرفته بود ملغا شود. همزمان با اقدام روزا پارکس، یک کشیش جوان سیاه‌پوست به نام مارتین لوته کینگ که به تازگی در کلیسای بپتیست شهر کارش را آغاز کرده بود، هدایت جنبش مدنی سیاه‌پوستان را به عهده گرفت. روزا پارکس یک نقش کلیدی در جلب توجه جهانیان به مسئله سیاه‌پوستان و ناهنجاری‌های مدنی در جامعه آمریکا را ایفا کرد. او و همسرش به دلیل مبارزاتشان سختی‌های فراوان کشیدند. کارشان را از دست دادند و در نهایت شهر مونتگومری را ترک کردند، اما تا پایان عمر دست از تلاش نکشیدند. فیزیکدانان و ریاضیدانان به آنچه که اثر پروانه می‌خوانند معتقدند. اثر پروانه تعریفی است مبنی بر این که اگر پروانه‌ای در گوشه‌ای از جهان بالهای خود را برهم زند، عکس العمل‌ها و واکنش‌های ناشی از آن شاید بتواند یک سونامی، طوفان و یا گردبادی را به راه اندازد. این چنین طوفان و گردبادی پس از اقدام روزا پارکس در ندادن صندلی‌اش به یک سفیدپوست به راه افتاد، چنانکه 58 سال پس از آن شاهد آغاز دور دوم ریاست جمهوری یک آفریقایی تبار در آمریکا بودیم.
گزارش همکارم الهه روانشاد بود. 007-926-011-57-30 شماره پیامگیر رادیو فرداست، شماره پیامکگیر رادیو فرداست و آماده است که پیامک های شما رو دریافت بکنه. ما میتونیم این اسمس ها یا پیامک ها رو در طول برنامه در فرصت هایی که پیش میاد براتون بخونیم. از اصفهان آقای عزیز الله نوشتند که یک کارگر صدای شما را میشنود، میگوید این صدا از کجاست؟ با افتخار میگویم فردا. سپاسگزاریم از شما. محمود از رشت نوشته با سلام و همه کسانی که به شما و همه کسانی که صبحانه با خبر را میشنوند، برای بار دهم یا بیستم مذاکرات بی نتیجه هفتم اسفند ماه در قزاقستان، حکومت ایران فقط دارد وقت میگیرد و این به نفع حکومت است. رضا نوری هستم از افغانستان و اینطور نوشتند که سلام آقای احمد نژاد، میگوید که ایران مثل قطار میماند، دنده جلو دارد و دنده عقب ندارد. راست گفته، الان ملت ایران زیر قطار ماندند. شنونده و بیننده دیگری بعد از درود و سپاس، ما هم از شما سپاسگزاریم، گفتند که گفتگو بین رئیس جمهور و رئیس مجلس عمق فاجعه بچاپ بچاپ را بین سرکردگان افراد ذوب در ولایت نشان داد، همه را به وحدت دعوت نفرمایند. از تبریز برای ما این پیام را فرستادند. و شنونده دیگری پیام فرستادند که القصه رسیدیم به جایی که چاقو شروع کرد به بریدن دسته خودش. بدون نام هست این پیامکی که برای ما فرستادند. تکرار میکنم که میتونید به 207-926-011-57-30 برای ما پیامک بفرستید. و حالا هم فرصت مناسبی است تا بریم به بردیا افشین بپیوندیم، خبر بگیریم از جهان پرشور موسیقی.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. مثل همیشه از موسیقی میگم، به موسیقی گوش میدیم، چیزی که سر صبح میتونه آدم رو سر حال بیاره، میتونه عامل پیوند دادن مردم باشه، چیزی که میتونه غریبه ها رو به هم نزدیک کنه. و حالا دانشمندان ثابت کردن که موسیقی میتونه کمک کنه کار گروهی بین فوتبالیست ها بهتر شه. یعنی اگه فوتبالیست ها وقتی فوتبال بازی میکنن همزمان به یک موسیقی گوش بدن یا به موسیقی هایی با یک ریتم و ضرب آهنگ مشابه گوش بدن، کیفیت کارشون بالاتر میره و میتونن هماهنگ‌تر باشن. این نتیجه تحقیق مؤسسه علوم ورزشی دانشگاه هانوفر تو شمال آلمانه و شاید هم به درد کارلوس کیروش سرمربی فوتبال ایران بخوره و از نتیجه این تحقیق در سه بازی باقی مونده تیم ملی در راه رسیدن به جام جهانی 2014 برزیل استفاده کنه. این چیزی که شنیدیم قسمتی از آهنگی به نام آهنگ دو بود از گروه بلر که شاید برای بعضی ها یادآور فوتبال و فضای هیجان انگیز اون باشه، چرا که این آهنگ در بازی کامپیوتری فیفا در راه صعود به جام جهانی 1998 استفاده شده بود. اما دیروز دو مصاحبه جالب تو رسانه‌های ایرانی چاپ شده، از جمله اولین گفتگوی حبیب محبیان، هنرمند ایرانی موسیقی پاپ، با یک خبرگزاری رسمی ایرانی. حبیب خواننده و آهنگساز محبوبه که بعد از 3 دهه دوری از ایران 4 سالیه به کشور برگشته. تا توی مدت گرفتن مجوز برای فعالیت‌های هنریش مثل انتشار آلبوم یا اجرای زنده همیشه بحث رسانه‌ها بوده. با اینکه بارها طرفدارانش امیدوار شدند که بالاخره این مرد 60 ساله توی ایران برای فعالیتش مشکلی نداره، مقامات دولتی اونها رو ناامید کردند. مثلا چند وقت پیش ویدیوی از حبیب به همراه خواننده جوان به نام سمیر زن منتشر شد، ویدیوی برای آهنگی به نام محکوم. این تصور اون موقع به وجود اومد که حبیب قراره به زودی مجوز بگیره، اما مدیر کل دفتر موسیقی وزارت ارشاد توی یک مصاحبه گفت مجوزی به این هنرمند ندادند. با این حال حبیب محبیان تو مصاحبه‌ای که با خبرگزاری ایسنا داشته گفته انتشار آلبومش تو ایران جدیه و حتی مقامات ارشدی به صورت مکتوب موافقت خودشون رو در این باره به او اعلام کردن. به این ترتیب شاید امیدواری ها برای انتشار آلبومی از حبیب تو ایران باز هم افزایش پیدا کنه. حبیب تا به حال 14 آلبوم منتشر کرده که تنها 2 اون در ایران منتشر شده، اون هم پیش از انقلاب، از جمله اولین آلبومش به نام مرد تنهای شب که از بهترین آلبوم‌های موسیقی پاپ ایرانی در دهه 50 خورشیدی به حساب میاد.
مرد تنهای شب رو دارید میشنوید. من نمیخوام که روی موسیقی زیاد صحبت کنم، فقط یادآوری میکنم که بخش تصویری صبحانه با خبر رادیو فردا تا دقایق دیگر به پایان میرسه. شما همچنان میتونید ما رو روی موج رادیو فردا در بخش شنیداری این صبحانه با خبر همراهی کنید تا ساعت 8 صبح.